تئاتر.
دقیقا. و حالا بالا جالب، حوزه تئاتر هم حوزه هستش که تمامی عواملش و همه کسانی که دخیل هستن تو تئاتر واقعا تنها خواسته ای که دارن همینه که یک مقدار فقط حمایت بشه و مسئولین یک نگاه ویژه بهشون بدن، هیچ خواسته دیگه ای واقعا من وقتی صحبت میکنم با عوامل تئاتر دیگه ندارم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 30000-1035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 در میون بگذارید. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. همینطوری که عزیزان استحضار دارن و برای شنوندگان عزیزی که همینک به ما پیوستن، ضمن عرض سلام و درود خدمت این عزیزان عرض کنم که موضوع امروز برنامه پرده آخر پیرامون کپی برداری از کارهای خارجی است که در خدمت مهمانان ارجمندی بودیم و خواهیم بود و همچنین عزیزانی که داخل استودیو هستن، جناب آقای سیاوش بابایی و جناب آقای میثم فرهانی، هر دو از کارشناسان تئاتر. با جناب آقای دکتر سروش طاهری هم صحبت داشتیم و منتظر هستیم که ارتباطمون با عزیز دیگری برقرار بشه، انشالله بتونیم بحث رو پیش ببریم. خب جناب آقای بابایی، بحثی رو در رابطه با کپی برداری شما مطرح کردید و این یک مشکلی رو که الان به نظر من به وجود میاره بیشتر بحث جوانان ما هستن، یعنی عزیزانی که دارن تو دانشگاه فعالیت میکنن، به تازگی دارن تو این راه قدم ور میدارن و یکی از کاراشون هم اینه که شروع کنن به دیدن و رصد کردن کارها. به نظرم میرسه وقتی با این گونه کارها مواجه میشن، حالا شما یک صحبت ضمنی در فرمایشاتتون داشتید، سمت و سو میگیره ذهنشون، یعنی کسی رو که ما نیاز داریم اصلا نمیخوایم ببندیم، یعنی من با اینم مخالفم که فقط تئاتر ایرانی کار کنیم، ما غنی هستیم در تئاتر خودمون و خیلی پیشرو هستیم، همه اینا رو قبول دارم، ولی نمیتونیم ببندیم به یک جوان بگیم تو فقط حق داری ایرانی کار کنی، نه، ولی باید انقدر برای جذابیت به وجود بیاد، انقدر تو دانشگاه تو مطالعاتش بدونه که بابا ما چقدر اولا فرهنگ غنی داریم و چقدر ما منابع داریم برای کار کردن، چقدر واقعا ما رجوع کردیم به شاهناممون، چقدر رجوع کردیم به داستانهای مثنوی معنوی، چقدر رجوع کردیم به بوستان و گلستان، یعنی گنجینه بزرگی که حالا 1001 شب و و و و مرزبان نامه خیلیه، اگه بخوام صحبت کنم خیلی زیاد منابع داریم، ولی ما سری دم دست سری بودو برو مثلا حملت رو میخوایم کار کنیم، بریم مکبس، شاید اینا مثلا یه مقداری پست های روشنفکرانه پشتش هست، نمیدونم چی هست، ولی باید این نگرش رو یک تغییری چیکار کنیم، این نگرش تغییر پیدا کنه.
چون پیمان ببینید، من یه راجبه این مسئله خیلی فکر کردم که چه اتفاقی باید رقم بخوره که یه تغییر حتی کوچیک هم ایجاد بشه. متاسفانه اتفاقی که برای دانشجوهای ما میفته، اولین و بزرگترینش ترسه. یعنی خیلی از دانشجوها وقتی بخوان برن سمت کارهای ایرانی میترسن، چون با کار ایرانی اصلا آشنا نیستن. برای چی آشنا نیستن؟ به خاطر اینکه کارگردانهای بزرگ ما همونجور که عرض کردم دفعه قبل، هیچ کدومشون کارهای بزرگ ایرانی رو روی سن نبردن.
حالا اون یه منظره،
اونها هم استاد میترسن، من معذرت میخوام، چون اونها هم میترسن برای اینکه شاید کارشون دیده نشه. بله، شاید کارشون دیده نشه و دیده نشدن کار یک کارگردان بزرگ مساوی با زمین خوردنش و هزار حرف و حدیث.
ببین، یک بخشتون فرمایش درسته، ولی بخش دیگه شو فکر نمی‌کنید برمیگرده به آموزش‌های دانشگاهی؟ الان شما وقتی به سرفصل فرض بفرمایید کارشناسی نگاه میکنیم، چقدر ما راجع به نمایش های ایرانی واحد داریم؟
یه
دو واحد تعزیه داریم، سه واحد هم اجرای نمایش کارگاه، اجرای کارگاه نمایش های ایرانی، عملا دیگه چیزی نداریم. ما از نمایش ایرانی چه میدانیم و اصلا اداره کل هنرهای نمایشی چه کرده؟ عنوان متولی میراث فرهنگی چه کرده؟ چقدر ما در تربیت نقال اومدیم اهتمام کردیم؟ چقدر خیمه شب بازی، چقدر پرده خوانی؟ دیگه متاسفانه داره از بین میره. یعنی وقتی نگاه میکنید بعد از مرشد ترابی روحشون شاد، حالا آقای میرزا علی دارن کارایی میکنن، ولی دیگه ما چند تا نقال واقعا تربیت کردیم؟ چیکار کردیم در جهت شیوه های اجرایی نمایش های ایرانی؟ فکر کنم اینم یک ضعف بزرگی است.
100 درصد استاد، فقط تربیت مهم نیست، مهم اینه که اون نقال داره از این مسیر نون بله. میاره و متاسفانه وقتی ساپورت نشه خیلی راحت این کار رو میذاره کنار. شما مرشد ترابی در اواخرش، در اواخر عمرش چطور زندگی میکردم؟ من شاید یکی دو بار ایشون رو دیدم و واقعا حسرت میخوره آدم نسبت به اینجور آدم ها. الان هم متاسفانه همین اتفاق میفته. به قول شما در حوزه دانشگاهی و آموزشی ما در 4 سال کارشناسی ما راجع به نمایش ایرانی اصلا صحبت نمیکنیم به هیچ وجه. یعنی هر کلاسی
مگر استاد بر اساس علاقمندی خودش چیزی بگه.
اون خیلی تفاوت بزرگی در این جمله شما هست، به خاطر اینکه الان هم باز خیلی از اساتید به غیر از شما و چند تا از دوستانی که من میشناسم راجع به نمایش ایرانی صحبت نمی‌کنن، به خاطر اینکه باز ترس دارن نسبت به این مسئله. از ورود بعد به ورود دانشجو به دانشگاه برشت تا انتهای دانشگاه برشت استانیسلافسکی، برشت استانیسلافسکی، یعنی به غیر از این چیز دیگه ای نیست. اگر من به این موضوع استاد واقفم و دیدم نمایش های خیلی خوب دیدم از بچه هایی که تازه دارن کار میکنن و ذهن خلاقی دارن و انقدر در خلاقیت به خرج دادن در فضای ساخت تئاتر فوق‌العاده‌ان که اگر کمک بهشون بشه شاید کارهای بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای در این زمینه ساخته بشه. اگر اینها یاد بگیرن تلفیق کارهای ایرانی رو و بفهمن که تلفیق چطور صورت میگیره با یک فضایی که در ایران وجود داره و فضایی که در خارج از کشور وجود داره، مطمئنن کارهایی ساخته خواهد شد که قابلیت پخش بین المللی هم داره. همونجور که خیلی از تئاترهایی که در ایران ساخته شده متاسفانه کار ایرانی کم اجرا شده در کشورهای دیگه، ولی کارهای دیگه متاسفانه خیلی زیاد.
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر میرعلیرضا دریابیگی، استاد دانشگاه و کارگردان تئاتر. خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه بسیار جذاب و پویا و پژوهشگونیان شما. استاد پیوند عزیز و گرامی، من در هنگام یک جلسه دانشگاهی بودم و چقدر لحظه جالب بود برای این تماس و گفتگو کردن در باب آثار خارجی.
خیلی متشکرم و از ظرافت شما از باب اینکه ما مدیریت زمان بکنیم سپاسگزارم. یه نکته ای رو در لابلای فرمایشاتتون گفتید که ما هم گرفتیم. آقای دکتر خدمتتون عرضم که ما بحثمون امروز پیرامون کپی برداری از کارهای خارجی است. با چند لحظه پیشم با آقای دکتر سروش طاهری هم صحبتی که داشتیم، متاسفانه در سالهای اخیر شاهد این بودیم که خیلی از کارگردانان ایرانی اومدن بر اساس کارهای خارجی، یعنی میدیدن یک کاری رو و مفتون اون کار می شدن و خیلی دوست داشتن که اون کار رو پیاده بکنن. میزانسنا اینن همون میزانسنایی که اون کارگردان به کار برده بود، دکور همون دکور و فقط حالا به قول آقای بابایی که در استودیو حضور دارن، ایرانیزه اونم از نوع سخیفش، یعنی مثلا فرض کنید اسامی فقط عوض می شد، محیط عوض می شد. و من اشاره داشتم که متاسفانه خیلی کمتر اتفاقی می افتاد که ما بتونیم نمایشای خودمون، و اشاره کردم به کار شگرفی که حضرت عالی در 20 جشنواره آیین سنتی انجام دادید و نمایش در ایران استاد بیضایی رو اومدید ملموس و عینیش کردید که چقدر کار جالبی بود. ای کاش این نگاه ها جاری و ساری باشه. چه اتفاقی میفته واقعا که ما با این پشتوانه غنی که داریم ولی دوست داریم که به اون سمت و سو نظر داشته باشیم و همیشه کپی در حقیقت بکنیم، برخلاف این که الگو برداری رو ما اصلا مضمون نمیدونیم و خیلی هم خوبه، ولی کپی کردن صرف به نظرم میرسه که ما رو خیلی عقب خواهد برد.
استاد جان، من فکر کنم که برایند فرمایش شما بسیار کارشناسانه و دقیق و درسته. من گمان میکنم که برای گریز از چنین رخداد بدی که به بدی ازش یاد میشه و این واقعا همه دوستان و مخاطبین چنین آثاری به این امر قائل هستن که صرف کپی، با اینکه ما حق کپی رایت در ایران رو متاسفانه نداریم و رعایت نمی‌کنیم، اما خب به هر جهت جامعه مخاطب ایرانی جامعه هوشمندیه، دسترسیش به منابع و اجراهای روز جهانی دیگه امروز بسیار گسترده است. دانشجوهای دانشگاه های تئاتری کشور در واقع بسیار پویا هستند، موارد جدید رو مطالعه میکنن، درباره اجراهای کارگردانهای جدید مطالعه دارن، فیلم ها رو میبینن. من فکر میکنم پیشنهاد من از این تریبون برنامه جذاب شما که بنیانش و اساسش بر گفتگوی شکل میگیره با همین عنوان، این است که پیشنهاد من که دوستان میتونن در واقع این بستر رو با حوزه مطالعات و شناخت نظریه های جدید در حوزه مطالعات تئاتر و مطالعات اجرا و مطالعات فرهنگی در واقع داشته باشن و این سه ساحت پرفورمنس استادیز، تئاتر استادیز و کالچورال استادیز رو بتونن به هم پیوند بدن. به چه وسیله؟ به وسیله اینکه وقتی شما نظریات و شکل‌ها و شیوه‌ها و سبک‌های اجرایی در جهان که امروز در دپارتمان‌های تخصصی دانشگاه‌های تئاتری جهان داره پی گرفته میشه و در سالن‌های در واقع تخصصی تئاتر دنیا در اقصا نقاط جهان داره شکل میگیره درک و دریافت بکنید، دیگه نیازی به کپی برداری ندارید. شما نظریه رو میدونید، بنیان نظریه رو تبدیل به فرض گزاره بر اساس فهم، درک، دریافت انسانی که در این بوم زیستگاه اقلیم فرهنگ زندگی میکنه با انطباق اون نظریه، مثل موردی که شما فرمودید، من یک مشقی نوشتم در حوزه اجرای کتاب نمایش در ایران استاد بهرام ریزایی که از سالی هم توفیق داشتیم در حوزه پیشپردخوانی، اتفاق بسیار جذابی رو شما خودتون جمع‌آوری کرده بودید و در اثر افزودید و اضافه کردید. میخوام بگم با استفاده از اون تکنیک ها من میتونم بیام بگم حالا در جهان یک مفهوم و مقوله جدیدی 40 سال پیش توسط آرتیس لمن مطرح میشه تحت عنوان پست دراماتیک. در حوزه خوانش آثار پست دراماتیک یه سری ویژگی وجود داره، ویژگی هایی که اگر در اجرای یک اثر کوشش و تلاش بر رعایت و ایفاده اون بشه، میتوان اون اثر رو در پرونده آثار پست دراماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار داد. خب من دانشجو، من تئاتری، من هنرمند، من پژوهشگر تئاتری، وقتی که قراره در مواجهه با یک اثر، متن / ایده حالا قرار بگیرم و اونو از پل دراماتورژی در واقع تبدیلش بکنم به یک اثر اجرایی، اگر شناخت بر بنیان‌های نظری داشته باشم و بتونم یک اجرای نظری بنیاد و پژوهش بنیان رو روی صحنه ببرم، تک تک آثار و لحظاتی که دارم ارائه می‌کنم هم افزون بر این که می‌تونه از آبشخور فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی کشور خودمون در واقع آبشخور گرفته باشه، با زبان نظریه بنیاد کردن اجرا میتونه بستری برای تعاملات جهانی به وجود بیاره، چون زبان جهان فهمه. در واقع این زبان جهان فهم حوزه نظریه هایی در حوزه هنرهای نمایشی همه بهش در جهان آشنان، توسل و توسط به اون باعث میشه که ما بتونیم آثاری رو تولید بکنیم و ارائه بدیم که با زبان جهان فهم بتونیم گفتگو بکنیم و از ارزش ها و داشته های اصیل فرهنگی کشور خودمون در حوزه ادبیات و فرهنگ عامه کشور خودمون بهره ببریم و آثاری تولید کنیم. خب شما فکر کنید در یک چنین راستای دیگه نیازی به کپی کردن تفکر، اندیشه، خوانش، شکل اجرایی، فرم اجرایی یا سبک اجرایی یا تصاویر دیداری کارگردان بزرگ دیگری نیست. در این پروسه پیشنهادی من شما به فهم چگونگی اندیشه یک کارگردان دسترسی پیدا می‌کنید و با این همانی کردن اون فهم، درک، اندیشه، نوع نگاه به زندگی بر اساس درک، فهم، اندیشه و نوع نگاهی که در این کشور و در این زمان مکان ما درش زیستیم، انطباق اون منجر به خروجی اثری میشه که بی تردید این همانی های بسیار نزدیکی مثلا ممکنه با آثار اوسترمایر داشته باشه، با رابرت زیلیفون داشته باشه، ریچارد فورمن داشته باشه، دوستوفسکی داشته باشه، مایرهولت داشته باشه، ممکنه این همانی ها کانتور داشت نزدیک داشته باشه، اما شبیه و کپی کار اونها نیست. درک، فهم و اندیشه اونها و گذراندنش از فیلتر ذهنی انسانیه که در واقع هنرمندیه که داره در این کشور، در ایران، تا این سال، با این روزها، با این مردمان، با این مخاطبان داره در واقع زندگی میکنه. به نظر من فکر میکنم چیزی که من خودم دارم تجربهش میکنم، نه به مثابه آموزه و دکترینی، بلکه به مثابه صرفا یه شیر اکسپریانس با مخاطبان محترم در واقع رادیوی شما مطرح بکنم، این است که پیشنهاد من به دوستان اینه که در پیش از مواجهه با هر متن / ایده‌ای برای اجرای اون، دانش بینافرهنگی، بینارشته‌ای و در واقع حوزه مطالعات فرهنگی و حوزه نظریه پردازی قابل انطباق و خوانش در حوزه تئاتر رو اگر مطالعه بکنن در زبان جهانی، امکان اینو پیدا میکنن که اثری خلق کنن که بسیار متفاوته، بر دل مینشینه،
بسیار عالی،
آیین ایران در واقع گرفته.
سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار عالی، کافی، وافی، کاملا علمی و مستدل همه چی که باید گفت و شما بیان فرمودید. بسیار سپاسگزارم از شما.
خیلی زحمت کشیدین برای همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. آرزوی سلامتی،
خیلی لطفی
و برکت و خیر دارم.
با توجه به اینکه الان فرمودید یک در حقیقت جلسه دانشگاهی هستید، ما اینو بارها گفتیم، البته دغدغه خود حضرت عالی هم هست، ان شاءالله یک بازنگری در این سرفصل‌های دانشگاهی بشه و نمایش‌های ایرانی هم یه مقدار بیشتر دیده بشه. به امید خدا.
به امید خدا ما داریم میکوشیم، اگر خداوند
انشالله
توفیق حاصل بکنه انشالله بتونیم در دانشگاه هنرهای اسلام ایرانی فرشچیان، دوستان زحمت کشتن در سالیان گذشته، استادان بزرگوار این حوزه شرح درسای پیشنهادی رو نوشتن، امیدوارم که با جنبندی اونا و ارسال اونا به وزارت علوم تحقیقات و فناوری امکان تأسیس این رشته در دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان به وجود بیاد
انشالله، و دانشگاه‌های دیگه هم الگو بگیرن. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. جناب آقای دکتر میرعلیرضا دریابگی، خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش معرفی کتاب رسیدیم و با هنرمند ارجمندمون، هنرمند نابینای کشورمون، جناب آقای ابوالفضل قاسمی که همواره هر هفته با ما همراه هستند. آقای قاسمی بسیار خرسندیم که در خدمتتون هستیم، بفرمایید. درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما هنرمندان و هنردوستان. به خدمتتون که این هفته هم با کتابی در خدمتتون هستم. همونطور که همه شما خوبان می‌دونید، در روزهای آخر جشنواره آیین سنتی نمایی از 4 تا کتاب در جشنواره انجام شد که امروز با کست اجازه از شما عزیزان و اساتید به نام خودم یکی از اون کتاب ها رو از نظر میگذرونیم. عنوان این کتاب هست سیدی در پیش پرده خانی که انتشارات آروند اون رو به چاپ رسونده و 105 صفحه مجموعه این کتاب رو تشکیل داده که پر از اطلاعات مفیده و امیدوارم که شما خوبان این تقدیمی رو بپذیرید و مطالعه کنید. این اثر که جناب آقای دکتر شاهد پیوند مؤلفمون هستند، یکی از گونه های نمایش ایرانی به نام پیش پرده خوانی اشاره میکنه که احتمالاً شما شنوندگان عزیز و ارجمند میدونید که یک نمایش کوتاه مستقله که با بازیگران محدودی که یک نفر یا نهایتاً دو نفر هستند مکالماتی در واقع شروع میشه و به صورت شعر و آواز و موسیقی داستان ساده‌ای رو روایت کرده که معمولا به صورت طنز هم هست. این اثر به سوالاتی در این زمینه پرداخته و همچنین به معرفی هنرمندانی که در این خصوص فعالیت داشتند، مثل مرحومین مجید محسنی، نصرت الله کریمی، حمید قنبری، جعفر بزرگی، اثر تفکری، مرتضی احمدی و زنده‌یاد شادروان عزت الله انتظامی. در نهایت کتاب به تعدادی از پیش‌پرده‌ها اشاره می‌کنه و تماشاخانه‌هایی که در تهران بوده. امیدوارم تلاش‌های مؤلف این اثر یعنی دکتر شاهد پیوند برای شما مفید باشه و همچون درخشش وجود خود استاد روشنی بخش تجربیاتی نو در خوانندگان عزیزمون باشه. اما جمله امروز: به گونه ای زندگی کنید که چند سال بعد افسوس گذشته خود را نخورید و به آن نگاه نکنید.
سپاسگزارم جناب آقای قاسمی عزیز،
سلامت باشید.
شگفت زده کردیم ما رو، قرار نبود این گونه بشه. ممنونم،
شما بزرگوار دوستا. امیدوارم که ماها لایق باشیم، چون بعضی وقتا شاگرد ها باید لایق لیاقت این رو پیدا بکنن که حتی از اثر استادشون یاد بکنن و نام ببرن. شما هم ما کمترین رو در این خصوص انشالله لایق دونسته باشید و سعادت این رو داشته باشم که استفاده بکنم از ارزش های شما عزیز.
سپاسگزارم. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، میخوام خدمت شنوندگان عزیزم عرض کنم که موضوع هفته آتی ما پیرامون تئاتر معلولین هست و میخوام از شما هم دعوت کنم آقای قاسمی حضوری انشالله ما در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، خدمتگزار شما و دیگر دوستان هستم.
شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا حافظتون باشه. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی پرده آخر رسیدیم. امیدوارم برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من شاهد پیوند کارشناس مجری برنامه به اتفاق همکاران ارجمندم، جناب آقای اصغر زعماری صدا بردار محترممون و همچنین جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده صبورمون و عزیزانی که داخل استودیو هستن، جناب آقای میثم فرهانی و آقای سیاوش بابایی. تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، گر که ریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمانی، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الناس الناس روزی مسلمان است با سیف الله الفاتح الفاتح رو پرچم یا زهرا
رادیو مقاومت.
بسم الله الغوث الغوث تا همیشه پرور است با حزب الله پرچم پرچم آل تا
و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت بر مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهر.
حضرت زهرا سلام الله علیها
در نزد مسلمانان برترین و والا مقامترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند فاطمه سرور زنان جهانیان است، اگرچه بنابر نص آیه شریفه قرآن کریم حضرت مریم برگزیده زنان جهانیان معرفی گردیده و در نزد مسلمانان دارای مقامی بلند و عفت و پاک دامنی مثال زدنی می باشد و زنان برتر جهان معرفی گشته است، اما او برگزیده زنان عصر خویش بوده است. ولی علو مقام حضرت زهرا سلام الله علیها تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمی باشد و در تمامی اعصار جریان دارد. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه امید مادر توجه بفرمایید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوست سفارش میفرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم میفتد.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
همه در ظلمت بودند، خداوند برایشان نوری فرستاد. ملائکه گفتند این دیگر چیست؟ تا به حال چنین چیزی ندیده بودیم. بعد نور دختر پیامبر را مانند قندیلی کنار عرش آویزان کرد. از نور او آسمان‌های هفتگانه و زمین روشن شد. اسمش شد زهرا. خدا به فرشته‌ها گفت به عزت و جلالم قسم ثواب تسبیح و عبادت شما را تا روز قیامت برای دوستداران او، پدر او، شوهر او و فرزندان او قرار می‌دهم.
همه خلق، تمام ملائکه، تمام بشر از شناختن کنه فاطمه زهرا عاجزه.
سر پروردگار یا زهرا،
سر اعظم،
صاحب اختیار یا زهرا. زهرا
سرش اینه، خلق نور و فاطمه من نور عظمت الله، کسی که مایه خلقت او نور عظمت خداست که میتواند درک کنه.
که باشد شو مصطفی و علی مدح تو بی شمار یا زهرا.
ما زهرا را نمی شناسیم، کنه زهرا را که احدی نمی تواند درک بکند، نمی تواند بشناسد. تجلی خدا با همه اسما و صفات خدا. سر اعظم.
روایت داریم حقیقت شب قدر صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خدا هم در قرآن خیال همه رو راحت کرده، فرموده و ما ادراک ما لیلة القدر.
کسی نمیتواند درک لیلة القدر کند، هیچ کس نمیتونه، نمی از یم فضائل بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را درک کند.
شب قدر حضرت مولا ام قلم ما کجا و قدر شما.
خلق نه انسان نه بشریت، تمام خلق و موجودات از معرفتش قد شدن.
شأن تو مرتفع ترین گل، قدر تو بیکران ترین دریا.
نمیتونیم حتی درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. کسی نمیتونه درک کنه، ظرفیت نداره است. همه در همون حد ظرفیتی است که خدا به ما داده، در همون حد. خداوند انشاءالله به همون اندازه‌ای که بشر استعداد داره و خدا قرار داده براش، به ما عنایت کنه و خودش و اهل بیتش